بسم الله الرحمن الرحیم. وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه در دوران 34 ساله امامتشون، 21 سال معاصر با خلفای اموی و 11 سال معاصر با خلفای عباسی بودند. یکی از سخت‌ترین دورانها بر امامان مظلوم و معصوم ما علیهم سلام الله این دوران 34 ساله امامت امام صادق سلام الله علیه است. اصولا عزیزان می دانید اگر بخواهیم به عظمت تلاش یک امام بیشتر پی ببریم، بسیار مناسب و ضروری است به حاکمان معاصر با اون امام و شرایط حاکم بر زندگی امام در اون مقطع خاص توجه کنیم. اگر ما در بخش حیات علمی امام صادق علیه السلام گفتیم که به فرموده شیخ مفید رضوان الله علیه تعداد روایاتی که از امام صادق امروز در اختیار ما هست از هیچ امامی به ما نرسیده، اگر امروز از امامان معصوم و مظلوم ما، از امام مجتبی تا امام عسکری، از این 10 امام گفتیم بیش از 60,000 حدیث در اختیار ماست، ولی از این 60,000 حدیث، از این 10 امام فقط و فقط 38,000 حدیثش از امام صادق علیه السلامه. اگر گفتیم از امام مجتبی تا امام عسکری 43 مجلد مسند این ائمه بزرگوار است، یعنی روایاتی که از این امامان به ما رسیده، از این 43 مجلد فقط و فقط 22 مجلد مربوط به امام صادق سلام الله علیه است. اگر گفتیم شیخ مفید میگوید راویان از امام صادق علیه السلام رو شماره کردند، 4,000 راوی از امام صادق سلام الله علیه امروز اسامیشون در کتابهای ما هست، اگر گفتیم اوج گسترش علمی و فرهنگی شیعه در عصر امام صادق سلام الله علیه بود، وقتی به عظمت این تلاش پی میبریم که ببینیم امام در چه شرایطی بودند، شرایط آرامی نداشتند. من فقط به عنوان نمونه به بعضی از این خلفای معاصر با امام صادق علیه السلام اشاره کنم. یه خلیفه هشام ابن عبدالملک ابن مروانه. امام صادق علیه السلام 11 سال دوران امامتشون معاصر با هشام است، همون کسی که زید ابن علی ابن الحسین فرزند امام سجاد علیه السلام رو به شهادت رسوند. بعد از شهادت بدن مطهر فرزند امام زین العابدین علیه السلام رو دم دروازه کوفه به دار آویزان کرد. مدتها، بعضی از نقلها هست سالها، این بدن بالای دار بود. بعد از اون مدت دستور داد، نامه نوشت به والی کوفه، انظر الى عجل اهل العراق، برای اینکه شما بدانید امامان ما با چه ستمگرانی گرفتار، چه ستمگرانی بودن. هشام ابن عبدالملک نامه نوشت به والی کوفه، بعد از سالها که این بدن بالای داره نوشت انظر الى عجل اهل العراق، گفت این گوساله سامری رو، پیکرش رو از دار پایین بیاور و بدنش رو آتش بزن. تشبیه می کند زید ابن علی ابن الحسین، این شهید بزرگواری که خود امام صادق سلام الله علیه یه روز آمدن پای چوبه دار زید و نماز بر جنازه زید رو از پایین چوبه دار خوندن. میگوید تشبیه میکنه به گوساله سامری، بدن رو پایین آوردن، آتش زدن و خاکسترش رو به باد دادن. امروز قبر زید کجاست؟ قبری ندارد، بدنی از او باقی نمونده. 11 سال امام صادق معاصر با هشام هست، همون انسانی که مورخین می نویسن سخت‌ترین دوران بر شیعه در عصر حکومت عباسی ها، در عصر حکومت اموی ها، یه بخشیش همین دوران هشام هست، پایان دوران اموی ها بود، یکیش هشام. نمونه دوم، مدتی امام صادق علیه السلام معاصر با حکومت ولید بودن، ولید ابن عبدالملک ابن مروان. خدا شاهد است این منبر، این خانه خدا، این مجلس مقدس بالاتر از آن است که اون چه در تاریخ در مورد فسق و فجور این خلیفه، این خلیفه اموی گفته شده، من در این منبر مقدس بیان کنم. فقط سربسته بگویم در شهر این خلیفه اموی در شهر به شرب خمر شهرت داشت، به فسق و فجور شهرت داشت. گاهی کنیز خود رو از سر بدمستی لباس بر تن او، لباس خود رو بر تن او می کرد، می گفت امروز مردم باید در مسجد به امامت او اقامه نماز کنند. من این داستان رو در تاریخ فراوان دیده بودم، اما برام جالب بود. اخیراً می دیدم یکی از مفسرین اهل سنت قرطبی در تفسیرش نوشته، یه روز همین آدم، خوب به این قصه عنایت کنید، ولید ابن عبدالملک ابن مروان یه روز به قرآن تفعل زد، قرآن رو که باز کرد آیه 15 سوره حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام آمد و استفتحوا و خواب کل جبار عنید. ناراحت شد که چرا این آیه تفعل به این آیه معناش مذمت اوست، قرآن رو بس مقابل خودش قرار داد، هدف تیر، تیر و کمان طلب کرد، قرآن رو هدف تیر قرار داد و این اشعار کفرآمیز رو گفت. گفت تو حددونی به جبار انیدی فها اندا جبار انیدو اذا ما جئت ربک یوم حشرن فقل یا رب مزقن الولیدو. و منو تهدید میکنی که خدای جبار منتقم از ستمگران انتقام میگیره؟ بله، جبار عنید ستمگر منم. و استفتحوا و خواب کل جبار عنید، خدا منتقم از همه انتقام میگیره، از ستمگران، از دشمنان، از هر جبار عنیدی. گفت بله، اگه بناز خدا انتقام بگیره منم. ادام آجه تربه که یوم حشرن به قرآن خطاب کرد، فردای قیامت وقتی خدایت رو ملاقات کردی بگو ولید من رو هدف تیر قرار داد. امام علیه السلام معاصر چنین انسانهاییست، آدمی که مردم ریختن در اثر شدت ظلم، شرب خمر، فسق و فجور، مردم علیهش قیام کردن و او رو کشتن، 14 ماه بیشتر مهلت حکومت پیدا نکرد. نمونه سوم، دوران امام صادق علیه السلام که یکی از سخت‌ترین دوران هاست، حضرت معاصر با منصور عباسیه. از ستمهای منصور فراوان شنیده اید، آدمی که حسرت میخورد، غصه میخورد، میگفت ای کاش من کسی مثل حجاج ابن یوسف ثقفی رو داشتم و میتوانستم از او کمک بگیرم در قتل مردم. آدمی که ببینید این که شما زیاد میشنوید امام صادق علیه السلام رو شبانه احضار می کردن، از دیوار خانه امام صادق بالا می رفتن، امام رو پیاده به طرف کاخ منصور می دواندن، تو همین دورانه. اگر می شنوید مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف می نویسد خانه امام صادق رو آتش زدن، تو همین دوران منصور هست. اگر می شنوید که اونقدر بر امام صادق علیه السلام سخت گرفته بودن، این داستان را حتما فراوان شنیدید. یه شیعه یه مسئله داشت، یه مسئله فقهی و شرعی، همسرش رو در یه مجلس سه طلاق داده بود. خب می دانید در فقه اهل بیت سه طلاق در مجلس واحد حکم یک طلاق داره، اثری نداره، سه طلاق به حساب نمیاد. گفت میخوام برم از امام صادق سوال کنم. مأمورین در خانه امام صادق، خانه امام صادق تحت کنترله، کسی اجازه رفت آمد نداره، چه کنم؟ همسرش بهش گفت تا امام صادق بهت جواب نده من با تو زندگی نمی کنم، نمی دونم حکم سه طلاق چیه، حتما باید از امام صادق بشنوی بپرسی. آمد تو کوچه، الله اکبر، دید یه کس دورگردیه، کسی دورگرد، یه سبد خیار رو سرش گذاشته، داد میزنه، فریاد میزنه، من یشتری من الخیار، لباس او رو، سبد او رو لحظه ای چند لحظه ای ازش کرایه کرد، اجاره کرد، به بهانه دورگردی آمد در خانه امام صادق و زد. آقا آمدن، گفت آقا چنین مسئله ای دارم. حضرت فرمودن حیله خوبی به کار زدی، جواب مسئله شو دادن. فرمودن زود برو. امام علیه السلام تو بعضی از شرایط درسته، شنیده اید این تعداد شاگرد، اون تعداد راوی، اما در همه این 34 سال نبود. حتما می دانید یه فرقی بین حکومت اموی ها و عباسی ها بود. اموی ها شمشیر رو از رو بسته بودن، یزید کربلا رو به وجود می آورد، معاویه جنگ صفین رو به وجود می آورد، اما عباسی ها نه. قیام عباسیون به چه اعتباری بود؟ گفتن ما می خواهیم حکومت رو به اهل بیت تحویل بدیم. شعار مردم در قیام عباسی ها الرضا، شعارشون این بود، الرضا لآل محمد صلی الله علیه و آله. یعنی ما قصدمون رضایت اهل بیته، ما میخواییم حکومت رو به اهل بیت. نمیتونستن شمشیر رو از رو ببندن، گاهی نقشه های دیگری رو به کار میزدن. در برابر مکتب امام صادق علیه السلام مکتب تراشی میکردن. در همین دورانی که عزیزان عنایت کنید، در همین دورانی که رفتن به در خانه امام صادق علیه السلام جرمه، رفتن و پرسیدن یک سؤال فقهی و شرعی از امام صادق علیه السلام رو باید با حیله، با پوشیدن لباس یک دورگرد در این شکل و شمائل برن در خانه امام صادق علیه السلام. تو همین دوران منصور دیگران رو مقرب درگاه خودش میکرد، به مالک ابن انس ها میدان میداد، میگفت بیایید یک کتاب حدیثی بنویسید، من کتاب شما رو در سراسر کشور منتشر میکنم، ولی با یک شرط، واشترط علی ان لا یروی عن علی. گفت حدیث بنویس، کتاب حدیثید مورد حمایت ما میشه، ما منتشر میکنیم، ما ازش پشتیبانی میکنیم، ولی فقط یه شرط داره، تو این کتابت از امیرالمؤمنین حدیثی نقل نکنیم. 1720 حدیث در موطأ مالک. ببینید حدیثی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه درش هست یا نه. امام باید خانش در حصر باشه، امام نباید کسی یه مسئله ازش سوال بکنه ولی کتاب دیگران رو منتشر کنن. این جای سواله عزیزان. ما دعوا با کسی نداریم، ما سوال میکنیم، میگیم برید بگردید، برید ببینید. این که چیز مخفی نیست عزیزان من. صحیح بخاری میدانید یکی از کتابهایی است که خیلی بهش احترام میگذارن، اهل سنت خیلی قبولش دارن. همون طوری که ماها دوره ختم قرآن داریم، اونا دوره ختم قرآن دارن، تو خانه هاشون ختم صحیح بخاری دارن. تو مقدمش می نویسه من 600,000 حدیث رو دیدم، از میان 600,000 حدیث 7,000 حدیث رو انتخاب کردم، روایاتی که مطمئن باشم که حتما صحیحه. برای نوشتن هر حدیثی وضو گرفتم، 2 رکعت نماز خوندم. تمام این 7,000 حدیث رو بگردید، 1 حدیث از امام صادق علیه السلام درش پیدا نمی کنید. 1 حدیث صحیح امام صادق سلام الله علیه نداشت. در میان 7,000 حدیثی که شما انتخاب کردی، از 600,000 حدیث 1 حدیث صحیح از وجود مقدس امام صادق نبود. شما که از خوارج تو این کتاب حدیث نقل کردی، شما که از مرجعه تو این کتاب حدیث نقل کردی، شما که از مشبهه تو این کتاب حدیث نقل کردی، 1 حدیث صحیح امام صادق سلام الله علیه در میان 2,600,000 حدیثی که دیدی نداشت که از امام صادق حدیث نقل کنی. امام نباید سخنش بمانه ولی سخن دیگران باید بماند. اجازه بدید من یه آدرس دیگه عرض کنم. عرض کردم اینا بحثای علمیه، من با آدرس میگم. این کتاب تاریخ بغداد رو ببینید، تاریخ بغداد یکی از مورخین بزرگ اهل سنت نوشته به نام خطیب بغدادی، 14 جلد، جلد 13 میرسد به شرح حال ابو حنیفه. میدانید ابو حنیفه معاصر با امام صادق علیه السلام بود. گفتیم اون جمله معروف رو که میگفت لولا سنتان، اگر 2 سال شاگردی مکتب امام صادق من نبود بیچاره میشدم. اما در عمل چیز دیگری بود. تاریخ بغداد جلد 13 رسیده به شرح حال ابو حنیفه، قریب 100 صفحه فضائل، مناقب، کمالات، کراماتش رو نقل کرده. خیلی خوب، خیلی عالی. میرسه به اینجا میگه بعضی وقتا شاگردانش ازش سوال میکردن، میگفتن شما این فتوایی که دادی بر خلاف حدیث پیامبره، حدیث شما رو بگیریم، فتوای شما رو بگیریم یا حدیث رسول الله رو. مثلا بهش گفتن این حدیث رسول الله، حضرت فرموده البیعان بالخیار مالم یفترقا. 2 نفر مسلمان وقتی با هم یه داد و ستدی، یه معامله انجام دادن، میدونید یه حکم فقهی ماست، عامه و خاصه دارن. اگر 2 نفر با هم یه معامله انجام دادن تا تو مجلسن، مجلسشون به هم نخورده، هنوز کنار همن در مجلس، حق دارن اگر یه کسی پشیمان شد معامله رو به هم بزنه. گفتن این حدیث رسول الله، فتوای شما برخلاف اینه، فتوای شما رو بگیریم یا حدیث رسول الله. این جواب رو من نمیگم، تو منابع ما نیست، تو تاریخ بغداد، در بخش فضائل. در جواب گفت لو ادرکنی رسول الله لأخذ بکثیر من کلامی. گفت اگر پیامبر میموند و عصر منو درک میکرد، خیلی از حدیثا خودشو دور میریخ و حرفای منو میگرفت. این بی سعادتی پیامبر بوده که اصل منو درک نکرده، این کم سعادتی پیامبر بوده. لو ادرکنی رسول الله لأخذ بکثیر من کلامی. شیخ مفید 1000 سال پیش یه رساله نوشته، عزیزان من، یه رساله مواردی که این آقا فتوا داده و برخلاف صریح حدیث نبوی است. امام صادق علیه السلام باید در حس قرار بگیره. اگر انسان بتواند، اگر یه شخصیت والایی بتواند در اوج سختی و گرفتاری، در حکومت هشام ابن عبدالملک ها، در حکومت ولید ابن عبدالملک ابن مروان ها، در حکومت ستمگرانه منصور عباسی، این حوزه گسترده، البته باز تأکید میکنم بخشی از زمانهای امام نه، چون دوران افول اموی ها بود، وقتی اینا رو به افول رفتن دیگه وقت نداشتن با امام صادق درگیر کنن خودشون رو. عباسی ها وقتی شروع کردن، مخصوصا دوران صفاح، اولین خلیفه عباسی 4 سال، اینا وقت نداشتن برن سراغ، تازه میخواستن حکومت خودشون رو مستقر کنن. امام از این فرصت ها استفاده کرده. ولی وقتی اینا مستقر شدن، منصور دیگه قدرت رو به دست گرفت، احضار شبانه ها شروع می شد. افتخار می کنیم خدایا شکر الحمدلله که امروز ما با کمال افتخار می گیم رئیس مذهب جعفری. البته نه به این معنا که این مذهب رو امام صادق تأسیس کرده، نه، مذهب شیعه، مکتب شیعه همان است که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. علت این که به امام صادق میگن رئیس مذهب، چون اوج گستره علمی و فرهنگی شیعه در عصر امام صادق بود. ما افتخار میکنیم ببینید همین دوران که دیگران می آمدن به دستگاه حکومتی منصور تقرب می جستن، موقعیت پیدا می کردن، یه وقتی منصور برای امام صادق پیغام داد، این سخن رو از امام علیه السلام در جواب منصور بشنوید، دلهای شما نورانی بشه، لذت ببرید از این جواب امام صادق علیه السلام. منصور پیغام داد به امام صادق که آقا چرا نمیای پیش ما، شما هم بیا، شما هم بیا تو حکومت ما، شما هم یه گاهی سری به ما بزن، دست از مخالفت با ما بردار، ببین ما دیگران رو تحویل میگیریم، ببین کتاب دیگران رو چاپ میکنیم، ببین براشون مأمور گذاشتیم در خدمتشون، ببین چقدر مردم دوره، بیا شما هم بیا، ما همین خدمات رو به شما هم عرضه میکنیم. امام علیه السلام پیغام دادن، فرمودن به منصور بگید ما عندنا من الدنیا ما نخافک علی و ما عندک من الاخره ما نرجوک. فرمود ما دنیایی نداریم که از ترس از دست دادن اون دنیا بیاییم به حکومت تو نزدیک بشیم. چی داریم؟ دوباره پیغام داد، گفت نه قبول دارم، نه شما از دنیاتون میترسید، نه دنیایی دارید که بترسید از دست بدید، نه ما اهل آخرتیم، اما آقا اصلا بیا ما رو نصیحت کن. میخواست به یه بهانه‌ای پای امام رو به دستگاه ستمگرانه منصور نزباز کنه. گفت آقا مگه دیگران نمیان ما رو نصیحت میکنن، بیا نصیحتمون کن. دوباره آقا برای جواب دادن، پیغام دادن، فرمودن من اراد الدنیا فلا ینسحک و من اراد الاخرت فلا یسحبک. چه نصیحتی؟ تو نمیدانی قتل انسانها ظلمه؟ تو نمیدانی ریختن خون انسانهای بیگناه ظلمه؟ چه نصیحتی؟ تو نمیدانی این همه مسلمانها و شیعیانی که در زندان در عصر منصور قوقایی است از انسانهایی که در زندانهای منصور جان دادن، تو نمیدونی ظلمه؟ کجا بیام؟ چی بگم؟ برای دنیا بیام، برای آخرت بیام. من اراد دنیا فلا ینسهک، اون دنیا پرستانی که اطراف تو هستن، اون دنیا پرستانی که برای دو روز دنیا اومدن کنار تو تا کتابشون رو، حدیثشون رو منتشر کنی ولی حدیث امیر مؤمنان درش نباشه، ولی حدیث اهل بیت درش نباشه، اون دنیا پرستانی که تو رو نصیحت نمی کنن، کسی هم که در فکر آخرت باشه با تو مجالست نمی کنه. من اراد دنیا، کسی دنبال دنیا باشه تو رو نصیحت نمی کنه، چون به دنیای ضرر می زنه. شما نصیحت پذیر نیستید. کسی هم دنبال آخرت باشه اصلا با تو هم نشینی نمی کنه. می دونید حرف آخر منصور چی بود؟ این سخن رو مسعودی در مروج الذهب می نویسد، می گفت هاذا الشجاع معترض فی الحلق، میگو به امام صادق استخوانی است در گلوی من، من چه کنم با این استخوان در گلو؟ بله، امام باید استخوانی در گلوی ستمگر، تیری به چشم ستمگر. هاذا الشجاع معترض فی الحلق، این استخوان در گلوی من چه کنم؟ که در پایان منصور امام صادق علیه السلام رو به شهادت میرساند. بعد از 34 سال تحمل حکومت و معاصرت با حکومت‌های اموی و عباسی، ولی افتخار بر ما، خدا رو سپاسگزاریم. امام تو این شرایط سخت الحمدلله پیرو این مکتب، این مذهب، تو این شرایط سخت امام توانسته است 4000 راوی، امام توانسته است شاگردانی مثل ابان ابن تغلب ها، مثل هشام ابن حکم ها، مثل هشام ابن اینا رو تحویل جامعه بده. گفت جعفری مذهب به عالم چون طلای بیغشی است، در کف اهل بصیرت رتبه برتر گرفت، هرچه واجب بود و سنت از طریق مصطفی، شرح اون حکم از لب جان بخش اون سرور گرفت، بی کران بحری بودی زخار در هنگام بحث، قدرت فکرش علوم اول و آخر گرفت، از کلام و منطق و فقه و اصول و علم جبر فیض بی حد برد، هر کس درس آن محضر گرفت. اصحابی تربیت کرده، بوبصیر و مؤمن الطاق و ابو حمزه ابان، بوبصیر و مؤمن الطاق و ابو حمزه ابان، مکتب او اخترانی این چنین در بر گرفت، هر که توحید مفضل خواند گفتی آفرین، بر روان رهروی کو این چنین رهبر گرفت، مدرس علمش زرار و ابن مسلم آفرید، جابر حیان و نعمان را چو گل در بر گرفت. دنبال شاگردانش بود، دنبال هدایت شاگردانش بود. این قصه رو شنیدید، همین مفضل که امروز توحید مفضل از بهترین یادگارهای امام صادق علیه السلام برای ما هست. مفضل میگه من تو مسجد النبی بودم، در روضه نبوی بودم، دیدم یه آدمی نشسته یه عده‌ای رو دور خودش جمع کرده، یه حرفایی میزنه، منکر خداست، ملحده، حرفای الهادی میزنه. ناراحت شدم، عصبانی شدم، فریاد زدم بر سرش. کیه این آدم؟ ابن ابل اوجا، که قصه شو گفتم. وقتی در مسجد الحرام امام صادق علیه السلام رو دید، آقا باهاش صحبت کرد، نتوانست اعتراف نکنه، اعتراف کرد، گفت لو کان فی الدنیا روحانی یتجسد اذا شاء ظاهرا، اگه در دنیا یه چهره ملکوتی، معنوی، روحانی که وقتی دلش بخواد اراده کنه در کالبد انسانی قرار میگیره، اون چهره امام صادق ما هادا به بشر. همین ابن ابوالاوجا تو مسجد النبی مفضل میگه دیدم این حرفا رو داره میزنه، ناراحت شدم، فریاد زدم، پرخاش کردم، تندی کردم. گفت چرا ناراحتی؟ تو نکنه از اصحاب امام صادقی؟ گفتم بله. گفت امام صادق با ما اینجوری رفتار نمی کنه. امام صادق وقتی باش صحبت می کنیم حرف ما رو می شنوه، اونچنان سراپا گوشه که ما فکر می کنیم دیگه حرف ما رو پذیرفته. حرف ما که تمام میشه با یک جمله تمام حرفمونو باطل می کنه. چرا داد می زنی؟ اگه اهل کلامی، اگه اهل منطقی، اگه اهل گفتگو هستی، بیا با هم صحبت کنیم، عصبانیت نداره. مفضل دید نمیتونه باش بحث بکنه، شیعه امام صادق یادت باشه، دید نمیتونه باش بحث بکنه. آمد بیرون ناراحت، مستقیم آمد خانه امام صادق علیه السلام، قصه رو برای امام صادق گفت. آقا فرمودن ناراحت نباش، فردا اول وقت، فردا صبح اول وقت بیا اینجا. میگه فردا اول صبح رفتم، شب تا صبح خوابم نمی برد از نشاط و شادی درک محضر امام صادق برای دریافت این علوم. اول صبح رفتم خدمت امام صادق. آقا فرمودن اینجا نمیشه، تو بخش بیرونی خانه امام صادق. فرمودن اینجا که نمیشه درس رو شروع کرد، اونم بحث مهمی مثل توحید، اونم بحث مفصلی که ببینید. فرمودن اینجا نمیشه، پاشو بریم اندرون. آقا مفضل رو برد درون خانه، از صبح تا ظهر براش حدیث گفت. ظهر فرمودن برو، اول وقت نماز رفت، روز دوم، روز سوم، روز چهارم، چهار روز تمام امام صادق علیه السلام از صبح تا ظهر سخن توحیدی برای مفضل، روایات توحیدی برای مفضل. روز چهارم گفت آقا شما چهار روز حدیث. یادم میره حضرت دست مبارکشون رو بر سینه او، بر قلب او، اون چه امام فرموده بود در خاطرش باقی موند. این کتاب توحید مفضل که یکی از بهترین کتابهای توحیدیه، مکرر ترجمه شده. عزیزان مطالعه بفرمایید، چهار روز امام صادق علیه السلام مفضل رو در درون اندرون خانه از صبح تا ظهر تا میدیدن، تا احساس میکردن یه شیعه نیازه به معارف داره، اینجوری وقت میگذاشتن. اینا برکات دوران امام صادق علیه السلامه. من یه نمونه دیگه از خدمات حضرت رو عرض کنم، از خدمات مهم امام صادق سلام الله علیه تو این دوران مبارزه با افکار باطل و انحرافی بود. آدمایی بودن که نمی توانستن احکام الهی رو، نمی خواستن از امام یاد بگیرن. چه باید می کردن؟ باید سراغ قیاس می رفتن. من یه قصه ای براتون عرض کنم. یه روز امام صادق علیه السلام اینو مفصل نوشتن، مرحوم کلینی در کافی شریف داره، مرحوم تبرسی در احتجاج، همه نقل کردن. یه وقتی امام صادق علیه السلام ابو حنیفه رو دید، حضرت فرمودن تو مفتی مردم عراقی؟ گفت بله. فرمودن چجوری فتوا میدی؟ گفت آقا با قرآن. حضرت چند تا آیه قرآن از این سوال کردن، این ناسخش کجاست، منسوخش کجاست، محکمش کجاست، متشابهش کجاست، نتونست جواب بده. گفت نه آقا اصلا با قرآن نه، با قیاس جواب میدم، قیاس میکنم احکام رو. حضرت فرمود قیاس میکنی؟ بسم الله. دو سه تا سوال قیاس ببینیم چجوری با قیاس مسائل رو حل میکنی. آقا فرمودن سوال اول، نماز بالاتر است یا روزه؟ گفت نه نماز. فرمودن اگه نماز بالاتره، چطور خانم ها در ایامی که عذر دارن نمیتونن نماز بخوانن و روزه بگیرن، اون ایام که تمام میشه نمازها دیگه قضا نداره ولی روزه قضا داره؟ مگه نمیگی نماز بالاتره؟ قیاس کن. نتونست جواب بده. سوال دوم، قتل بالاتره، سختره، مهمتره، خون انسانی، خون کسی بر زمین ریخته شود این سنگینتره یا نه عمل فحشا اونم زشته؟ گفت نه آقا، خون انسانها مهمتره. حضرت فرمودن پس چطور در قتل دو تا شاهد لازمه ولی در اونجا چهار شاهد؟ جواب نداد. سوال سوم، سوال چهارم، گفت آقا من قول میدم دیگه از این مجلس رفتم دیگه قیاس رو بگذارم کنار. فرمودن کلا، الله اکبر، فرمودن کلا، ان حب الریاست غیر تارکک، امکان نداره تو دست از قیاس برداری، چون حب ریاست نمیگذره. عزیزان من، حب ریاست چه ربطی داره به قیاس در احکام فقهی؟ میدونی ربطش چیه؟ چون اینا یا باید میامدن پای مکتب امام زانو میزدن، تسلیم میشدن، اعتراف میکردن که باید علم رو از اینجا استفاده کنن. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، یا باید اعتراف میکردن که نمیخواستن اعتراف کنن، یا باید میرفتن سراغ قیاس، همون راهی که رفتن تا به امروز. ببینید آثارش چیه، دین رو چگونه معرفی کردن، خدا رو چگونه معرفی کردن. عزیزان ببینید، یک کتابیست من نام بیارم، سیری در صحیحین، اهل مطالعه هستید انشاءالله این کتاب رو حتما تهیه کنید. مرحوم آقای نجمی رضوان الله علیه خیلی زحمت کشید در این کتاب، آیت الله نجمی، سیری در صحیحین، ایشون نشسته این سهاه، اینایی که اسمش رو گذاشتن صحیح، اینایی که نمیخواستن 600 هزار حدیث رو ببینن، 7 هزار حدیث جمع کنن ولی یه حدیث از امام صادق درش نباشه، ایشون نشسته جمع آوری کرده. ببینید خدا رو اینا چجوری معرفی کردن. میگه خدا جسمه، جسمه، مواش مجعده، خدا با این شکله، با این شمائله، با مردم حرف میزنه، مردم جوابشو میدن. قصه ای که، قصه پرقصه ای که امروز ما گرفتارش هستیم، وقتی میخواییم اسلام رو معرفی کنیم میگن آقا اسلام اینه که شما میگه اینه، چجوری بگیم نه آقا این نیست، این مسیر دیگری است، این راه دیگری است. اگر خدا رو جسم معرفی کردی، خدا رو ماده معرفی کردی، خدا محتاجه دیگه، خدا خالق نیست، خدا غنی نیست. اگر از در خانه امام صادق علیه السلام انسان دور شد به اینجا میرسد. خدایا به حق محمد و آل محمد، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان، توفیق آشنایی بیشتر با معارف اهل بیت علیهم السلام و عمل به معارف نورانیشون به همه ما عنایت بفرما. نسل ما، فرزندان ما تا دامنه قیامت از بهترین شیعیان امیر مؤمنان سلام الله علیه قرار بده.